گفت نمیدونستم چند وقته. گفتم کوتاه، خیلی کوتاه. گفت مهم نیست داداش، بهش فکر نکن، چند روز دیگه فراموش میکنی. گفتم آره، برنامه همینه، صبر کردن. از امروز برنامه همینه، صبر میکنم. من و صبر قرار راه طولانی برای فراموش کردن طی کنیم. ببینم، با دو چرخه میشه کل دنیا رو رکاب زد؟ شاید تمام اینایی که کل دنیا رو رکاب میزنن میخوان چیزی رو فراموش کنن. داستانی بود به قلم سروش دانشمند.
آگر کتیه دلم خمناکه و چاوم، آگر کتیه دلم خمناکه و چاوم، چه با توش من دور کتی بجرانی چاوم، چه با توش من دور کتی بجرانی چاوم، رندامن گرامن چند سال از لحاتم، لیلی چند سال از بنداتم، رندامن گرامن چند سال از بنداتم، لیلی چند سال از بنداتم، بردامن شب ستاره گل به گل نشاندی گل من، با هر ستاره دلم را سوی خود نکشاندی گل من، رفتی اون آمن خیز است رو هر چاتش زبانه، نامی ها بی نشانه، مرغ دل مرد بی آشیانه، باغ باغان دست فرخان می کشد بر شبان
و بخند. بیا برویم هر جا شد، دلم این روزها شده سیاه چاله، عجیب درد و انتظارت را میبلعد، انگار نه انگار که غم تو غم بزرگی است. بیا و بخند کمی، بیا و لحظه ای در دل خاطر سازی کن. بیا برویم هر جا شد، دلم یخ بسته زیر سایه های تیره. بیا و آفتاب را با خود مهمان کن، بیا و بخند از نو. بیا برویم هر جا شد، با هم که باشیم عزیزم زندگی به کام همه شیرین است، که من دیگر غم نوشته ندارم و تو هر روز صاحب سیاه چاله ای از عشقی.
دیروز که تو اون رستوران بین لایه بودیم تو یه جوک گفتی، بعد انقدر خندیدی از ریخ رو آستینت، رفت دستت آستینت رو بشوری، یه دو سه دقیقه طول کشید. من تو همه اون دو سه دقیقه به پالتوت، به کیفت، به قاشقت که اونجوری کنار بشقابت گذاشته بودی، به عروسک جاسویی چید، حتی به هوای نفست که اونجا رو پر کرده بود فکر میکردم و احساس کردم تو اولین آدمی هستی که اینقدر بهم نزدیک، اینقدر راحت زندگی میکنه، حرف میزنه، میخنده.
حالا اون خوب نیست. روزا انقدر درگیر کاریم که نمیتونیم مثل قدیما هم دیگر رو ببینیم. قدیما کافه میرفتیم، پولدار بودیم. نه بابا، دانشجو و پول. کمی پول اون موقع ارزش داشت، کمی البته. بعد رسیدیم به آشخوری. کم کم هم که اینقدر اینجا و اونجا کار کن که دیگه وقت نمیشه درست هم دیگر رو ببینیم. از این شیفت به اون شیفت. هیچ وقت خودم نشد با هم هماهنگ بشیم. فقط تعطیلی‌های تقویم رو نگاه می‌کنیم که شاید یه صبحونه رو با هم بخوریم. امشب شیفت بیمارستانه. راستش رو بخوای وقتی 10 سال از ازدواجت میگذره نمیشه دیگه مثل قدیم زنگ زد و ساعت‌ها حرف زد. نهایت پیامک، اونم نه پیامک بازی. ولی امشب براش اینو پیدا کردم. دلم می‌خواست ببینه. روز زیبایی خواهد شد و قلبمان تا مدت‌ها آن را تحسین خواهد کرد. شجاعانه تلاش کنیم و با چیزهایی که میخواهیم فراموش بشود اول باید روبرو شویم و بدانیم جایی هست که میشود تمامی مشکلات را بدون مانعی بیان کرد و میتوان نیروی دوباره یافت، چون خدا حامی ماست و سخت نگیریم. رضا، همسرت.
نه غیر ممکن است کسی را خدای تا برگاه قلب من بگذارم به جای تو. هرگز نمی‌شود که تو را دید و بعد از آن جای نفس کشید به جز در هوای تو. هرگز نمی‌شود که تو را دید و بعد از آن جای نفس کشید به جز در هوای تو. ساکت کنار بحت خودم می‌نشینم و از یاد می‌برم همه را با صدای تو. آسوده دست می کشم از هرچه ادعاست با یک نگاه ساده بی ادعای تو. با تو غزل به سادگی حرف می شود چون بهتر از افتاده می افتم به پای تو.
دفتر دوم، دزد محل. از وقتی شهرام دوچرخه دزد شهر ما عاشق شیرین شد دست از دزدی کشید. روبروی دبیرستان شاپور که یه باغ درندشت بود چادر زد و بساط هندونه فروشی بند کرد. مردم محله برای اینکه فیلش دوباره یاد هندستون نکنه پیشش هندونه می‌خریدن. همه بهش نوید میدادن چون راه درستی در پیش گرفته زندگیش خوب میشه. اما انقدر نگذشت که مردم محله ازش ناامید شدن. به این نتیجه رسیدن که وقتی ذات انسان خراب باشه دوباره به اصلش باز میگرد. چی شده بود حالا؟ شهرام دوباره دست به دزدی زده بود. نه، شهرام دست به کاری زده بود که جرمش از دزدی سنگین تر بود. وقتی مردم محله فهمیدن که اون عاشق دختر آقا جلال شده به این نتیجه رسیدن که اینجور آدما جاشون تو زندانه. ثروت آقا جلال زبون زد مردم شهر بود و این عشق جرمی نابخشودنی بود. شهرام روزا جلو خونه به انتظار شیرین وای میساد که چه وقت با هم شاگردیاش بیرون میاد. با دیدن شیرین از دکان اصغر دوچرخه ساز دوچرخه کرایه میکرد و محل دیدار هم کوچه تنگ و طولانی توتونچی بود. شهرام از کوچه پس کوچه ها میونبر میزد. وقتی به اونجا میرسید هنر خودشو نشون میداد. زیر پای شیرین دستمال مینداخت و با مهارت از روی دوچرخه خم میشد و دستمال رو برمی‌داشت. بعد بدون اینکه فرمان دوچرخه رو بگیره از کنار شیرین رد میشد. دخترها از ترس خودشون رو کنار میکشیدن. شهرام خیال میکرد با این هنرنمایی دل شیرین رو به دست میاره. اما نمیدونست که شیرین با چه نفرتی نگاش میکنه. اون برای شیرین یه لات بی سر و پا بود. شهرام برای اینکه اون رو از اشتباه بیرون بیاره با بچه‌های دبیرستان شاپور دوست شده بود. میخواست به شیرین ثابت کنه که این ارزشو داره که بچه های دبیرستان باش دوست بشن. شهرام بیش از همه با یعقوب دوست شده بود چون یعقوب هم مثل اون عاشق بود. شهرام برای اینکه دوستی خودشو نشون بده اونو به عصرانه دعوت میکرد. برای یعقوب هم این دوستی خوب بود چون از ترس شهرام کسی نمیتونست نگاه چپ به دختر کاساقا نجار بکنه. یه شب که از سینما می اومدم، شهرام راز دل خودش رو به یعقوب گفت. گفت که عاشق شیرینه و این عشق زندگیشو سیاه کرده و نمیدونه با این دل چه کنه. یعقوب بعد از اینکه حرفشو شنید لبخندی زد و گفت همین. شهرام خیال میکرد باش همدردی میکنه، اما یعقوب عشق اونو دست کم گرفته بود. تعجب میکرد که چطور نمیدونه اون شب خواب نداره، مگه خودش عاشق نیست؟ این بود که گفت من دارم تو آتیش عشقش میسوزم، بعد تو میگی همین؟ یعقوب باز خندید. شهرام ناراحت شد و گفت چرا میخندی؟ یعقوب گفت میدونی چرا شیرین محلت نمیذاره؟ شهرام گفت خیال میکنه من آدم بی سر و پاییم. یعقوب دلداری داد و گفت تو اینجوری خیال میکنی، رفتارت تو رو اینجوری نشون میده. شهرام گفت خب من چیکار باید بکنم؟ یعقوب گفت رفتارت عوض کن، آرتیست بازی رو باید کنار بذاری. دل شهرام از حرفش گرفت. یعقوب وقتی دید شهرام ساکته گفت دوست داری دنیا رو بازتر ببینی؟ شهرام معنی این حرفو نفهمید، اما از عشق شیرین گفت آره. یعقوب براش از زندگی حرف زد و نتیجه گرفت که باید کتاب بخونی، کتاب بهت یاد میده که چجوری دل یه دختر رو به دست بیاری. شهرام خب به فکر خوندن کتاب نبود، اما براش مهم بود که با خوندن کتاب دل شیرین رو به دست میاره. خوند و خوند، به سختی میفهمید ولی میخوند. هندونه میفروخت و زیر نگاه سنگین مردم محل زندگی میکرد، اما کتابو کنار نذاشت. کم کم سر و شکلش عوض شد، دیگه دوست نداشت تک چرخ بزنه و روی دو چرخ هنرنمایی بکنه، حتی دوست داشت تو شهر بچرخه و داستان مردمو بدونه. اما خب هندونه فروشی چی میشد؟ فکر میکرد که چیکار کنه که خبر عروس شدن شیرین اومد. شهرام مونده بود و خیالی که کنار دکه هندونه‌ای به سرنوشتش خیره شده بود. از اون شهر رفت با کتاباش به یه جای دور، خیلی دور از آدمایی که بهش آفرین نگفتن، برای اینکه دزدی رو کنار گذاشته و عاشق شده و کلمات رو میفهمه.
گمان نمی کنی ولی خوب می شود، گاهی نمی شود که نمی شود که نمی شود، گاهی بساط عیش خودش جور می شود، گاهی دگر تهیه به دستور می شود، گه جور می شود خود آن بی مقدمه، گه با دوست مقدمه ناجور می شود، گاهی هزار دور دعا بی اجابت است، گاهی نگفته قرعه به نام تو می شود، گاهی گدای گدایی بخت با تو یار نیست، گاهی تمام شهر گدای تو می شود، گاهی برای خنده دلم تنگ می شود، گاهی دلم تراشه ی از سنگ می شود، گاهی تمام آبی این آسمان ما یک بار تیره گشته و بیرنگ می شود، گاهی نفس به تیزی شمشیر می شود، از هرچه زندگی است دلت سیر می شود، گویی به خواب جوانی من گذشت، گاهی چه زود فرصت من دیر می شود، کاری ندارم کجایی چه می کنی، ای عشق سر مکن که دلت پیر می شود.
خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟ ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست؟ هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، کس را وقوف نیست که انجام کار چیست؟ پیوند عمر بسته به موییست هوش دار، غمخوار خویش باش غم روزگار چیست؟ هر وقت که قصه دارم بابام این ابیات حافظ رو برام میخونه، نه اینکه روم اثر کنه، من همچنان در خودم غرقم، ولی حفظش کردم که اگه روزی پدر شدم به رسم برای بچه‌م بخونم، بگم که حافظ داشتیم و غمخاری حافظ خون. دفتر سوم، عابدی بود. در میان بنی اسرائیل عابدی بود، او را گفتند فلانجا درختی است و قومی آن را می‌پرستند. عابد خشمگین شد، برخاست، تبر بر دوش نهاد تا آن درخت را برکند. ابلیس به صورت پیری ظاهر الصلاح بر مسیر او مجسم شد و گفت ای عابد برگرد و به عبادت خود مشغول باش. عابد گفت نه، بریدن درخت اولویت دارد. مشاجره بالا گرفت و درگیر شدند. عابد بر ابلیس غالب آمد و وی را بر زمین کوفت و بر سینه‌اش نشست. ابلیس در این میان گفت دست بدار تا سخنی بگویم، تو که پیامبر نیستی و خدا بر این کار تو را مأمور ننموده است. به خانه برگرد تا هر روز 2 دینار زیر بالش تو نهم، با یکی معاش کن، دیگری را انفاق نما و این بهتر و ثوابتر از کندن آن درخت است. عابد با خود گفت راست میگوید، یکی از آن به صدقه دهم و آن دیگر هم به معاش صرف کنم. برگشت. بامداد دیگر روز 2 دینار دید و برگرفت. روز دوم 2 دینار دید و برگرفت. روز سوم هیچ نبود. خشمگین شد و تبر برگرفت. باز در همان نقطه ابلیس پیش آمد و گفت کجا؟ عابد گفت تا آن درخت برکنم. گفت دروغ است، به خدا هرگز نتوانی کند. در جنگ آمدند. ابلیس عابد را بیفکند چون گنجشکی در دست. عابد گفت دست بدار تا برگردم، اما بگو چرا بار اول بر تو پیروز آمدم و اینک در چنگ تو حقیر شدم. ابلیس گفت آن وقت تو برای خدا خشمگین بودی و خدا مرا مسخر تو کرد که هر کس کار برای خدا کند مرا بر او غلبه نباشد، ولی این بار برای دنیا و دینار خشمگین شدی، پس مغلوب من گشتی.
مثل دلتنگی یک درخت تنها تو کبیر، مثل لحظه های انتظار یک مرغ اسیر، توی برف و سرم و من یکی که سنگم این روزا، توی فکر یه پرنده یه قشنگم این روزا، کمکم کن ای خدا، کمکم کن ای خدا، پنجره پا رو با کنم، توی این تنهاییام فقط تو رو صدا کنم، ای خدا ای خدا، کمکم کن ای خدا.
ممنون که داستانهای امروز رو هم شنیدید. هر کدوم از ما میتونیم ساعتها تو تنهایی خواسته یا نخواستمون آروم بگیریم، اما خب حرف زدن ازش خیلی سخت. آرزوی بودن در جمعهایی رو براتون داریم که در اون احساس تنهایی نکنید. ممنونم، روزگارتون به روشنی و خدا پشت و پناهتون.
ما مرد جهادیم،
شهدای بزرگی داریم که باعث عظمت و
هر یکی از این ستارگان درخشان میتواند عالمی را روشن کند. حقیقت عظیمی است این حقیقت شهادت.
با این ستاره ها
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده اصغر دهقانی از رزمندگان تیپ 44 قمر بنی هاشم شهرستان لنجان زرین شهر. سردار شهید حسین قوجه‌ای، شهیدی که در راه اندازی تظاهرات قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نقش کلیدی داشت، شهیدی که در تمرینات تیم ملی دعوت شد، در وزن 48 کیلو قهرمان استان شد، به تیم ملی دعوت شد، شهیدی که در تأسیس سپاه پاسداران زرین شهر نقش اصلی را داشت، شهیدی که از اولین رزمندگان اعزامی به کردستان بود، شهیدی که کردهایی که هر شب به اونا کمین می زدن نیروهاش را شهید می کردن، وقتی اونها را گرفتن آوردن پیشش، این دوتا کرد را یکی دو شب نگهشون داشت، چند مرتبه باهاشون صحبت کرد. نیروها هم اعتراض برادر حسین، اینا همونا بودن که هر شب با تیربار آسایش را از ما می گرفتن، چرا داری باهاشون مماشات می کنی؟ گفته بود حوصله کنین. یه روز صبحی هم دوتا قاطر آورده بود، روغن و آرد و لوازم زندگی، خوردنی، پوشیدنی، هر چی بود دوتا بار پر کرده بود داده بود به اینا، بردارید و برید خونه هاتون. اینا رفته بودن، یکی دو روز بعد با 30-40 نفر برگشته بودن و بنای تأسیس پیشمرگان کرد مسلمان را تشکیل دادن، رزمندگانی که یار و یاور نیروهای انقلاب اسلامی و سپاه و ارتش در دفاع مقدس شدند. سالها این کردها با دو سه تا اتوبوس می اومدن تو مراسم سالگردش شرکت می کردن. شهیدی که از بنیانگذاران اصلی تیپ محمد رسول الله بود، شهیدی که در آزادی خرمشهر نقش اصلی و بی‌نظیر داشت. شهید قوجه‌ای قبل از جنگ رفتن کردستان، اونجا موندگار بودن، در دزلی جنگیدن. حسین دو تا کار مهم داشت با نیروها موقع جنگ. اول اینکه وقتی صحبت میکرد، برادران ما برا کشته شدن نیومدیم، اومدیم دشمن را سر جاش بنشونیم، آموزش ها را جدی بگیریم، فنون رزم را یاد بگیریم. اگر صدای سوت خمپاره را شنیدید و 3 ثانیه وقت دارید بخوابید و نخوابیدید، کشته بشین، شهید نیستین. وقتی حلقه محاصره تنگ تر شد، اونقدر RPG زد و تانک منهدم کرد که از هر دو گوشش خون جاری بود، مقاومت کرد تا نیروهای کمکی رسیدند و محاصره دشمن شکست و کلید آزادی خرمشهر شد. روز تشییع پیکر مطهرش روزی بی‌نظیر در شهرستان لنجان بود، همه آمده بودند، حتی اونایی هم که دل خوشی از انقلاب و اوضای جاری نداشتند. روحش شاد و راهش پربار. هدیه به روح شهدا، صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
837 کیلوهرتز، رادیو اصفهان.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز سلام، ممنون از این که با برنامه منشور امیر با ما همراه شدید. همونطور که میدونید این برنامه به شرح حکمت‌های نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام میپردازه. حجت الاسلام محدثی در این برنامه به شرح ادامه حکمت 369 از این کتاب ارزشمند میپردازن. اگه این مجموعه رو پی گرفته باشید میدونید که امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام در این کلام نورانی که در برنامه قبل بخشایی از اون رو براتون شرح دادیم، از زمانی خبر میدن که اسلام و قرآن به فراموشی سپرده میشه و اهل اون زمان غرق گناه میشن. اون حضرت در بخش دیگه از این کلام حکیمانه میفرمایند: مساجد آنها در آن زمان از جهت بنا آباد و محکم، ولی از جهت هدایت خراب و ویران است. لطفاً بخش اول سخنان استاد محدثی رو در شرح این حکمت بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز، امروز هم در این برنامه ادامه حکمت 369 رو بازگو میکنیم که حضرت با بیان اینکه یأتی علی الناس زمانون، زمانی خواهد آمد که ظواهر دین باقیه ولی باطن دین به انزوا کشیده میشه، مطالبی که تو این زمینه فرمودن که زمانی خواهد آمد که از اسلام جز نامش، از قرآن جز رسمش و این خطش باقی نمیمانه و حقیقتش سست و ضعیف میشه در بین مردم. ما در تاریخ خواندیم که سید جمال در خطابهای شورانگیز خودش در قرن گذشته از اینکه قرآن به چه روزی افتاده گله ها داشت و مسلمان ها رو تحریک و ترغیب میکرد که به قرآن عمل کنن، قرآن رو به صحنه بیارن، از محجوریت اون رو درارن، نه با چاپ و نشر فقط، بلکه با فهم، با عمل، با اجرای فرمانهای قرآن، اون هم نه در زندگی شخصی و فردی فقط، بلکه به عنوان خط مشی جامعه اسلامی در امور کلان. جمله نخست این حکمت بیان شد. در ادامه حضرت می‌فرماید که و مساجدهم یوم اذن آمرتون من البناء خرابون من الهدا. زمانی خواهد آمد که مساجد از نظر بنا و ساختمان بسیار آباد، شیک و لوکس خواهد شد، ولی از نظر هدایت و حقیقت و جذب مردم به معنویت و خدا و نشر پیام‌های الهی ویران و خراب خواهد بود. ابن ابوالحدید در شرح خود البته با یک نگاه سطحی میگه، یعنی توضیح میخواد بده، میگه ببینید در مساجد افراد گمراه با عقاید نادرست حضور پیدا میکنن، عقیده به تجسم خدا، عقیده تشبیه، عقیده به تصویر، عقیده به جبر و قدر و امثال اینها رو مسجد در مساجد مطرح میکنن و اینها رو مصداق آن میدانه که مساجد از نظر معماری و بنا آباده ولی از نظر هدایت ویرانه. ولی مسئله عمیق‌تر از نگاهی است که ابن عبد